کی گفت نیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ملعن علی اعدائهم اجمعین. خب عرض کردیم در مورد انعمت در آیه هفتم که صراط اونها صراطی است که ما از خداوند تبارک و تعالی هدایت به اون صراط را طلب می‌کنیم، ابتدا باید جهات و نکاتی معلوم بشه. اولا مقصود از این نعمت چیه؟ چون در آیه خطاب به خداوند عرض می شود صراط الذین انعمت. عرض کردیم نعمت از یک جهت شمول داره و اقسامی از نعمت ها رو بیان کردیم. نظر امام رحمت الله علیه هم ذکر شد که اون نعمتی که در این مقام بیشتر مقصوده چیست. به هر حال یه عمومیتی از یک جهت در این نعمت ها وجود داره. یه تقسیم بندی دیگر هم برای نعمت شده که به حسب آیات قرآن میتوان نعمت را به دو قسم نعمت ظاهری و نعمت باطنی تقسیم کرد. این البته به نوعی میتونه با تقسیم قبلی هم متداخل باشه، اما حداقل اصطلاح نعمت ظاهری و نعمت باطنی چون در قرآن بیشتر استعمال شده، از این زاویه هم ما انعام شدگان و منعمین را باید مورد بررسی قرار بدیم که اینها چه کسانی هستند، اون نعمتی که خداوند به اینها داده چه نعمتی است، زیرا اون نعمت در واقع سبب هدایت شده. و ما هم از خدا در واقع وقتی صراط مستقیم رو طلب می کنیم، یعنی اون نعمتها را می خواهیم که به سبب اون نعمتها به صراط مستقیم هدایت بشیم. نعمت به طور کلی از یک جهت تقسیم میشه به نعمتهای ظاهری و باطنی. در آیه 20 سوره لقمان آمده که و اسبغ علیکم نعمت ظاهره و باطنه، خداوند بر شما هم نعمتهای ظاهری و هم نعمتهای باطنی عطا کرد. نعمتهای ظاهری طیف وسیعی از مواهب و اموری که در این عالم ما ازش بهره مندیم، از مال و فرزند و اون چه که متعلق به حیات دنیوی است. نعمت‌های باطنی فراتر از این اموره. به دلائلی اون نعمتی که خداوند به دارندگان این نعمت عطا کرده و اون نعمت سبب شده که مورد هدایت خدا قرار بگیرند، نعمت باطنی است نه نعمت ظاهری. شواهد و قرائنی بر این امر از خود قرآن میتوانیم ذکر کنیم. از جمله در آیه 46 سوره کهف المال و البنون زینت الحیات دنیا وارد اون چه که از این آیه فهمیده می شود این است که مال و فرزند زینت حیات دنیا هستند. خب حیات دنیا مخصوص گروه خاصی نیست، حیات دنیوی همه انسان ها ازش بهره مندن. مال و فرزند اختصاص به هدایت شدگان نداره، چه ضالین چه مغضوبین چه هدایت شدگان، همه از این نعمت، از این دو نعمت برخوردارن. ولی این دو نعمت در قیامت نافع به حال اشخاص نیست، چون در آیه 88 سوره شعرا می‌فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به حال شخص نافع است و نه فرزندان. در این که اینها نعمتن تردیدی نیست، ولی این نعمت در آخرت نافع نیست. پس نمیتوانیم بگیم اون چه که در این آیه مقصوده و از نعمت به اونها به اون عنوان به عنوان نعمت یاد شده این مال و بنون هستن، چون نمیتواند نعمتی که موجب هدایت شده باشه در آخرت نافع نباشه. این دو رو طبق نص قرآن میفرماید نه مال نه بنون نافع به حال شخص نیست. پس ملاک نعمت برای کسانی که هدایت شده هستند و ما از خدا درخواست هدایت به اون صراط اونها رو میخواهیم، ما مثل مال و بنون نیست، چیزی فراتر از این حرف هاست. اون چه که موجب سیر و سلوک و قرب به حق تعالی میشود چیزی غیر از این نعمت هاست. پس این یک شاهد بر این که نمیتونه اینجا مقصود نعمت‌های ظاهری باشه. شاهد دوم که در لابلای عرائضم به اون اشاره کردم این است که به طور کلی خود این نعمت‌های ظاهری برای همه انسان ها وجود داره، یعنی کثیری از انسان هایی هستند که هدایت شده نیستند، جزء هدایت شدگان قرار ندارند، ولی از این نعمت ها برخوردارند. و ما باید نعمت را به گونه ای تفسیر بکنیم که این نعمت خودش عامل هدایت باشه. وقتی میگه صراط الذین انعمت علیهم، در واقع میخواد بگوید چون تو به اینها نعمت دادی اینها در صراط مستقیم قرار گرفتن. خب مال و بنون و حالا این دو نمونه یا همه نعمت های ظاهری، اینها عرض به حضور شما موجب هدایت منعمین نبوده اند، چه اینکه غیر این افراد کسان زیادی هم هستند که از این نعمتهای ظاهری برخوردارن. شاهد سوم این که اون کسانی که از این نعمتهای ظاهری برخوردارند، خود بسیاری از اونها به واسطه خود این نعمت ها به زلالت و گمراهی و عرض به حضور شما مغضوب شدن کشانده شدن. یعنی بسیاری از مردم به واسطه همین نعمتهای ظاهری گمراه شدن. پس این نعمتها باز طبق بعضی از آیات قرآن مقصود نیست، چون ما باید نعمتی رو فرض کنیم که به هیچ وجه موجب ضلالت و گمراهی نیست. وقتی میگیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی نعمت الهی و انعام خداوند علت هدایت اونها بوده. این اشعار به علیت داره، ذکر وصف اشعار به علیت داره. صراط الذین انعمت علیهم یعنی چون خداوند به اینها نعمت عطا کرده، اینها به صراط مستقیم هدایت شدن. پس این نعمت باید نعمتی باشه که به هیچ وجه منشأ ضلالت و گمراهی نیست، در حالی که ما میبینیم نعمتهای ظاهری برای جمع زیادی منشأ ضلالت و گمراهی هن. ببینید این معناش نیست که لزوماً نعمتهای دنیا باعث گمراهی و ضلالت هن. فرق میکنه این دو جمله با هم. یه وقت میگیم ذات این نعمتها منشأ گمراهی و ضلالت نیست، اون نعمتهایی که خدا به یه عده‌ای داده و به واسطه اون از ضلالت و گمراهی دور شدن، معناش اینه که اصلا این نعمتها قابلیت این که به واسطه اونها کسی گمراه بشه ندارن. خب این فقط مخصوص نعمتهای باطنی است. نعمتهای ظاهری بله دو وجهی هستن، کسی میتونه با اونها گمراه بشه، کسی میتونه گمراه نشه. اونی که منحصرن سبب نجات نعمتهای باطنی است. و شاهد چهارم این که ما میبینیم بسیاری از کسانی که صراط و طریق اونها از خداوند خواسته شده، هدایت به صراط و طریق اونها از خداوند خواسته شده، از این نعمت‌ها محرومن، نه تمکن مالی داشتن و دارن، نه مال آنچنانی، نه از حضور شما بهره‌مندی و برخورداری از تمتعات دنیوی. عمدتاً هم با محرومیت و سختی و گرفتاری مواجه بودن. اگر قرار بود این نعمت‌های ظاهری موجب هدایت و قرار گرفتن اونها در صراط مستقیم باشه، خب معنا نداشت ما ببینیم اینها رو که با وجود این که از این نعمت‌ها بی بهره هستند اما در این حال هدایت شده باشند. به هر حال مجموع این قرائن و شواهد نشون میده که نعمتی که در این آیه به اون اشاره شده نعمت باطنی است. نعمت باطنی در واقع همان عرض به حضور شما صدق و صفا و خلوص و شهادت به معنای شهادت بر اعمال، نه شهادت در باب جهاد، و برگزیده بودن از طرف خداوند. گروه هایی که از این نعمت برخوردار شده اند رو حالا وقتی عرض بکنیم معلوم میشه اون نعمت هایی که خداوند متعال به این افراد داده چه نعمت هایی است. پس در مجموع عنایت بفرمایید. اگر ما از خداوند تبارک و تعالی درخواست هدایت به صراط مستقیم میکنیم، صراط مستقیم در واقع یعنی صراط کسانی که خداوند به اونها انعام کرده، نعمتی هم که خدا به اونها داده نعمت باطنی است. این نعمت است که منشأ هدایت و دور افتادن از غضب و زلالته. حالا اینا کیا هستن؟ کسانی که عرض به حضور شما از این نعمت خاص برخوردارن، کسانی که فقط نعمت خاص به اونها داده شده و به غیر اونها داده نشده، چون بسیاری نعمت ها به همه داده شده، اما این نعمتی که اینجا مقصوده عرض به حضور شما به چه کسانی داده شده است؟ اون الذین انعمت علیهم کیا هستن؟ بعد از اینکه معنای نعمت معلوم شد، حالا ببینیم الذین انعمت علیهم کیا هستن. در آیه 69 سوره نساء که قبلا هم خوندیم این گروه معرفی شدن: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. ببینید کسانی که از خدا و پیامبرش پیروی کنند، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، پیروی کنندگان از خدا و رسول با آنان که خداوند به اونها نعمت داده همراهن. وقت الذین انعم الله علیهم چه کسانی هستند؟ در ادامه آیه اونها رو معرفی کرده: من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسنا و حسنا اولائک رفیقا. این چهار گروه از مصادیق انعم الله علیهم هستند: یکی پیامبران، دوم صدیقان، سوم شهیدان و چهارم صالحان، و اینها رفقای خوب و نیکو هستند. نبیین معناش معلوم، انبیا یعنی کسانی که خداوند تبارک و تعالی به اونها وحی کرده و اونها رو مأمور ابلاغ پیام الهی، حالا یا به عموم بشر یا به یک طائفه خاص کرده، تعلیم و تربیت بشر رو به عهده اونها گذاشته. این معناش معلومه. صدیقین کسانی هستند که اهل صدق و صداقتند. ببینید اهل صدق و صداقت یعنی در همه مراتب و شؤون زندگی این چنینن: در مرحله اعتقاد، در عمل، هم در اعتقاد هم در عمل. حالا به زبان که به اصطلاح از شؤون عمله. نه اینکه گاهی از روی صدق سخن بگویند و معتقد باشند و عمل کنند، اصلا چیزی جز صدق و مطابقت با واقع نه در اعتقاد اونهاست، نه در عمل اونها، و نه در گفتار اونها. هیچگاه در ذهن اونها تردید و شک و شبهه و عرض به حضور شما اینها نه خداوند تبارک و تعالی و نه نظام هستی و نه مبدع و نه معاد پیش نمیاد. از نظر اخلاقی و عملی هم همیشه مراقبت دارن که از این مقام فاصله نگیرن. گروه سوم شهدا هستن. منظور از شهدا شاهدان اعمالن، کشته شدگان در جبهه های جنگ. درسته مقام بسیار رفیعی دارند، ولی این آیه به یه امری فراتر از شهادت اصطلاحی اشاره میکنه. شاهدان اعمال یعنی کسانی که در قیامت شهادت میدهند و شهادت اونها در قیامت مبتنی بر یک حقیقتی است. چون صحنه عمل رو در دنیا ناظر و شاهد بودن و تحمل کردن، میتونن روز قیامت شهادت بدن. هر کسی این قدرت رو نداره. اگر فصلی مثلا فرض کنیم کسی جلوی ما دیگری را بکش، ما اینجا متحمل شدیم این صحنه رو، لذا میتونیم شهادت بدیم، اون چرا که دیدیم با جزئیات نقل بکنیم. شهادت دادن وقتی ارزش داره که مبتنی بر تحملش شهادت باشه، یعنی شهادت رو و شاهد بودن رو و ناظر بودن رو مشاهده کرد. یعنی این شاهد بودن و ناظر بودن و مشاهده کردن برایش صورت گرفته باشه. تا انسان مشاهده نکنه، ناظر نباشه، اصلا معنا نداره بیا بگیم بیاد شهادت بده. اون وقت از آیات قرآن برمیاد که کسانی در روز قیامت به عنوان شهدا هستند، یعنی شاهدان اعمال. و قیامت در واقع زمان و ظرفی است که شهادت اونها ادا می شود، میان فرصت میکنن شهادت میدن. شهادت این گروه در قیامت مبتنی بر اینه که اعمال دیگران رو تحمل کرده باشن و دیده باشن. پس شهادت در دنیا در واقع بر پایه تحمل عرض به حضور شما اون واقعه در دنیاست. اینا هم یه گروه هن. و صالحین گروه چهارم. مقصود از صالحین هم نه یعنی عمل کنندگان به صلاح. فرق است بین تعبیر صالحین و الذین عملوا الصالحات. الذین عملوا الصالحات اشاره داره به کسانی که صلاح عملی دارن، یعنی در مقام عمل اهل صلاحن، اهل فساد نیستن، نه خودشون فساد میکنن و نه دیگران رو به فساد وامی دارن. اینها مقامشون پایین‌تر است از خود صلحا، از خود صالحین. صالحین در واقع کسانی هستند که ذات اونها بر اساس صلاح استوار شده، بالاتر از عمل صالح، صرفا عمل صالح نیست بلکه بالاتر از عمل صالح. این مقام در واقع مثل سایر مقامات و عناوینی که اشاره شد دارای مراتب. ممکنه یک کسی صالح باشد به این معنا که در بالاترین مرتبه صلاح باشد، مثل شخص پیامبر گرامی اسلام. اما یه وقت ممکنه در مراتب پایین تر باشه. پیامبر اسلام از صالحین است، یعنی مرتبه نهایی صلاح و مرتبه بالایی صلاح رو داره. در مورد او میفرماید و انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت از صالحینه، ضمن اینکه در این دنیا هم این چنین بود. این چهار گروه به عنوان انعمت علیهم معرفی شدن، صراط الذین انعمت علیهم. نه فرق میکنه، صالحین، شهدا، انبیا، صدیقین. بعضی ها عرض به حضور شما نبوت دارن، اما خیلی هم نبوت ندارن، وحی بهشون نیست. حالا عرض میکنم در مورد شهدا هم همینطور، شهدای عنوانی است که حالا این اختصاص به انبیا نداره. حتی انبیا ممکنه بعضیشون از شاهدان اعمال باشن، بعضیا نباشن. صالحین در واقع به این معنا هست، یعنی کسانی که عرض به حضور شما دارای صلاح در مقام ذات و مقام فعلن، یعنی یه نبیی ممکنه به مرحله صلاح، به مرحله بالای صلاح که صلاح در مقام ذات نرسیده باشه، این یه مرتبه است. صدیقین هم همینطور. ببینید اینا هر کدام از این اوصاف به یه حقیقتی اشاره میکنه. در مورد انبیا میتونیم بگیم که صالحان در دنیا قطعا بر انبیا صدق میکنه، یعنی مرتبه ای از صلاح که در دنیا بر همه پیامبران صدق میکنه محققه، چون طبق آیه قرآن داریم کلون من از صالحین در مورد انبیا میگه. ولی مرتبه نهایی اون در دنیا برای همه انبیا محقق نمیشه، بعضی ها رو در آخرت از این مرتبه نهایی برخوردار میشوند. دقت فرمودید؟ اینا ممکنه در یه جهاتی متداخل باشن، اما تفاوتشون هم کاملا روشن و آشکار. خب این چهار گروه هستند که اگر کسی خداوند و رسولش را اطاعت کند با اینها همراه و رفیق میشه، مع الذین انعم الله علیهم. مع الذین انعم الله علیهم، بعد به بیان خدایه این چهار گروه هم. پس صراط الذین، بله، وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم و بعد در تبیینش گفته میشه صراط کسانی که به اونها انعام کردی، به قرینه این آیات منعمین مشخص میشن کیا هستن. یعنی که انه از خدا ما میخواییم، خداوندا ما را به راه انبیا، شهدا، صدیقین و صالحین هدایت فرما، مقامات اونها رو بشناسیم و بفهمیم که ما داریم از خدا این رو میخواییم. اینها باز به قرینه عناوینی که برای این چهار گروه ذکر شده همه اشاره به این مطلب داره که اون نعمتهایی که به خدا، اون نعمتهای باطنی که خدا به اونها داده عبارت از این عناصر، نعمت نبوت، نعمت صدق، نعمت شهادت و نعمت صلاح. حالا ببینید انعمت علیهم کیا هستن. خدا به هر کسی نعمت نبوت نمیده، به هر کسی نعمت صدق نمیده، به هر کسی نعمت شهادت نمیده، به هر کسی نعمت صلاح نمیده. ما اگر میخوایم در مسیر اینها قرار بگیریم، باید بگیم خدای ما را هدایت کن به این راه، یعنی از این نعمتها هم به ما بده که ما بتوانیم در صراط مستقیم باشیم. و اخذ این نعمتها قطعا شایستگی و لیاقت میخواد. تا آمادگی و ظرفیت در ما فراهم نشه، ما هیچ یکی از این نعمتها رو نمیتونیم ازش بهره مند بشیم. لذا هرچه از خدا بخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم، ولی با این امور فاصله داشته باشیم، معنا نداره اصلا هدایت به صراط مستقیم. عرض به حضور شما، اینم اجمالا راجع به انعمت علیهم، نعمتها و نعمت داده شدگان یعنی منعمین. حالا بازم مطالبی هست که انشالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.